داده که تا امروز نهضت خونین و سرخ ابا عبدالله الحسین تازه و زنده مانده. رمز جاودانگی نهضت عاشورا در چیست؟ یزید و دستگاه یزید خیال می کرد که اگر حسین را بکشند دیگه بساط دین و اسلام را جمع کردن. فرق یزید با پدرش در این بود که یزید یک آدم بیعقل، آدم میگسار، میمونباز، آدم عیاش و خوشگذران بود، اصلا اهل ملاحظه نبود، برخلاف باباش معاویه که خیلی اهل سیاست بود، با سیاست کارهاشو انجام میداد. یزید فکر میکرد اگر امام حسین را بکشه دیگه راحت میتونه حکومت کنه، اما بعد دید عجب اشتباه بزرگی مرتکب شد. کشته حسین، مرده حسین برای دستگاه یزید، برای دستگاه بنی امیه مزاحمتش بیشتر از زنده حسین شد. تربت امام حسین میشه کعبه صاحب دلان. اومدن قبر امام حسین را آب بستن، شخب زدن، قبر را محو کردن، اومدن مانع از زیارت مسلمان ها شیعیان شدن که نرید، شما حق ندارید به زیارت قبر امام حسین بیایید، مانع شدن. اما مگه تونستن؟ دیدن مرده حسین مزاحمتر از زنده حسینه، چی کار میتونن بکنن؟ استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علی نقل میکنه متوکل عباسی یه سرمغنیه داره، مغنی یعنی خواننده، یعنی رقاصه، با عرض معذرت، یک خانوم خواننده. سرمغنیه یعنی کسی که میاد این رقاصه ها را جمع میکنه و این خواننده ها را جمع میکنه و مدیریت میکنه، مسئول همه اینها بود. یه وقتی صداش زد، فرستاد دنبالش، گفتن که نیست، کجاست نمیدونیم. یه مدتی گذشت، این سرمغنیه برگشت، متوکل از او پرسید کجا بودی؟ تفره رفت، نمیخواست بگه. بعد مجبور شد بگه رفتم زیارت خانه خدا، مکه رفته بودم. متوکل برگشت گفتش که نه، ماه ذی‌الحجه که حج واجب بر شما واجب بوده که رفتید زیارت خانه خدا، نه ماه رجبه که شما به زیارت مستحبی خانه خدا رفته باشید، طواف مستحبی بخواید انجام داده باشید، بگو ببینم کجا بودید. بعد بالاخره معلوم شد که این سرمغنیه رفته بوده به زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که متوکل آتیش گرفت، سوخت. خب مگه تونستن نور حسین را خاموش کنن؟ مگه تونستن این محبت را از قلب مؤمنین بردارن؟ بعد از شهادت امام حسین، بعد از عاشورا، یک حرارتی تو دل مؤمنان نسبت به امام حسین ایجاد شده که این حرارت هرگز خاموش شدنی و سرد شدنی نیست. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، لا تبرد ابدا. به واسطه همین شهادت امام حسین یک شور و حرارتی، یک شور و شیدائی تو دل مؤمنان نسبت به امام حسین ایجاد شده که این شور و شیدائی، این حرارت هرگز سردی نداره، هرگز خاموش شدنی نیستش. شما نگاه کنید، بعد از 14 قرن از شهادت ابا عبدالله میگذره، کی این جوانها را بهشون دستور داده، زور گفته که باید لباس مشکی بر تن بپوشید؟ کی این جمعیت را از خونه هاشون کشیده بیرون؟ کدوم حزب، کدوم تشکل، کدوم جناح سیاسی مردم را آورده تو حسینیه ها؟ این دستجات عزاداری، این علمحل ها، این عزاداری ها، این عشق و ارادتی که ما نسبت به سید الشهدا داریم، این از جانب کدوم جناح سیاسی، کدوم قدرت بوده؟ چه اتفاقی افتاده در عالم؟ چه نیروی ایجاد شده که ما حاضریم هزینه کنیم، از وقتمون، از مالمون بزنیم تا مجلس عزای ابا عبدالله را اقامه کنیم؟ از وقتمون بزنیم عده‌ای از خوابگاه بیان تو این خیمه ابا عبدالله، عده‌ای از دوستان و رفقای ما از مهدیشهر بخوان این مسیر طولانی بیان تو این مجلس عزای ابا عبدالله شرکت کنن. چه اتفاقی تو عالم افتاده؟ این چه حرارتیه؟ بعد فرمود که ان للحسین محبتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین، محبتن مکنون، این محبتن مکنونه خیلی معنا داره، یعنی خدا یک محبت مخفی و پنهان تو دل هر مؤمنی نسبت به امام حسین قرار داده، یعنی این محبت به طور ناخودآگاه به طور مخفی تو دل ما هست، احیانا ما بهش توجه هم نداریم، نمیدونیم، ولی این محبت را خداوند، شعله محبت و عشق به امام حسین را تو قلب هر مؤمنی قرار داده. مؤمن اینجا باید یه تفسیر انحصاری و خاصی داشته باشیم. جای تو بعضی از پاره از روایات، طایفه از روایات ما میبینیم که کلمه و واژه مسلم اومده، اما بعضی جا میبینیم مؤمن اومده. اینجا مؤمن یک مقدار، حالا من نمیخوام این کلمه رو فعلا باز کنم، هر کی که محبت اهل بیت رو داره، نگیم شیعه، مسلم عامه، مؤمن خاصه، هر کی که محبت امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش علیهم السلام را به دل داره، او مؤمنه. حالا مسلم زیاده، مسلمون زیاده، مؤمن فقط منظور این طایفه از امت پیامبر هستن. خداوند این محبت را تو قلب هر مؤمنی حک کرده، نوشتن این مؤمن محب الحسینه، امام حسین را دوست داره. اون وقت من یک مقدار حالا اجازه میخوام این کلمه را باز کنیم، اینو تعمیم بدیم به دیگر فرق و به غیر از مسلمان ها. آیا این فقط مخصوص ما مسلمان هاست؟ مخصوص ما شیعیانه؟ میبینیم نه، حتی اهل سنت هم دانشمندانشون میان در فضائل اهل بیت امام حسین زینب کبرا کتاب می نویسن، اون فضائل و مناقبشون رو نقل می کنن. مگه شما نشنیدید؟ مگه ندیدید؟ اون مسیحی میاد به حضرت ابوالفضل العباس متوسل میشه. چه اتفاقی تو عالم افتاده؟ استاد بزرگوار جناب استاد رفیعی، اون خطیب توانا و مشهور، همه شما باهاش آشنا هستید، بنده از ایشان نقل میکنم، ایشان فرمود تو همین ایام تاسوعا و عاشورا یک خانوم آمریکایی پرچم امام حسین رو دوشش گذاشته بود، خواست وارد حرم امام حسین بشه، خادمها جلوشو گرفتن، کجا؟ شما مسلمان نیستی، کجا وارد میشی؟ این خانوم آمریکایی پاسخ داد، مگه این آقا که شما بهش میگید ابا عبدالله، مگه شما بهش میگید امام حسین، مگه مریض ها را شفا نمیده؟ این آقا مگه بچه نمیده؟ این آقا مگه گرفتاری ها را برطرف نمی کنه؟ حاجت ها را مگه برآورده به خیر نمی کنه؟ من سال هاست که ازدواج کردم، بچه ندارم، الانم اومدم از این آقا اولاد میخوام، بچه میخوام، اگر به هم بچه بده اسمش را میذارم حسین، خودم هم مسلمان میشم، خودم هم مسلمان میشم. خب واقعا ابا عبدالله چه قدرت و چه نیرویی در این عالم ایجاد کرده، چه عظمت و چه حرارتی تو این عالم ایجاد کرده. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ واقعا چی شما رو کشونده اینجا؟ چی باعث شده که من بالای این منبر بشینم و بخواهیم از آیات و روایات برای شما بگیم؟ لذا شما نگاه کنید حادثه عاشورا گرچه در یک زمان محدود در یک مکان محدود به نام سرزمین کربلا، در یک سرزمین گرم و تفتیده کربلا توسط افراد محدود در یک ساعاتی کوتاه، مگه چقدر حادثه عاشورا طول کشید؟ چقدر بوده؟ این اشتباس میان از روز تاسوعا جنگ شروع شده، 2 ساعت، 1 ساعت قبل از ظهر شروع شده، 1 ساعت هم بعد از ظهر تموم شده رفت، 3 ساعت، 4 ساعت. تو همین 4-5 ساعت این حادثه خلق شد و باعث ماندگاری دین و اسلام بود تو همین 4-5 ساعت. اما میبینیم این حادثه هرچند افرادش کم بودن، اما هرچی ساعاتش کوتاه بود، هرچند زمانش، اما تمام این زمانها و مکانها را در نوردیده تا رسیده به امروز و میرسه تا قیامت. این اون حرارتیه که حادثه عاشورا در عالم ایجاد کرده، این اون جذبه‌ایه که کربلا در خودش داره و دیگران را مثل اون نیروی مغناطیسی جذب میکنه. یک آهنربایی که روز 40، شما نگاه کنید 40 تاسوعای کربلا، عاشورای کربلا با 40 کربلا خیلی فرق میکنه. اصلا 40 یه چیز دیگریه، از همه جای عالم جمع میشه. من دیدم هم از ایران، عرب ها که دیگه الا ماشاءالله، از لبنان، از انگلیس، از آمریکا، از شرق عالم، غرب عالم، یک حرارتی، یک محبت مخفی تو قلب این مؤمنان وجود داره که هر کسی به این حادثه عاشورا توجه کنه، هر کسی از هر کجای عالم، مگه نفهمید ان الحسن مصباح الهدا، خدا این مشعل امام حسین را فراروی انسانیت تا روز قیامت قرار داده که هر کسی از هر کجا به این مشعل امام حسین توجه کنه، نور هدایت به قلبش میتابه، نور هدایت امام حسین قلبش میتابه، وجدانش بیدار میشه، اون احساسات و عواطف مذهبی شکوفا میشه، انسان به یاد خدا میفته، از باب الحسین وارد دژ محکم لا اله الا الله میشی. دیشب عرض کردیم 2 تا عامل از مهمترین عوامل تأثیرگذار در فرهنگ شیعه بوده، چه در بعد اخلاق فردی و چه در بعد اخلاق اجتماعی و چه در بعد تداوم تاریخی تشیع، یعنی راز استمرار و وقاع و بقای فرهنگ شیعه این 2 تا عامل بود. عرض کردیم یکی توجه به مصائب اهل بیت، به خصوص سید الشهدا که ناشی از خود اهل بیت، اهل بیت تلاش میکردن تا مجلس عزای ابا عبدالله یاد مصیبت سید الشهدا زنده بماند، لذا از مداحان تجلیل میکردن، تشویق میکردن شما مجلس عزای ابا عبدالله را اقامه کنید. یکی هم رفتن به زیارت امام حسین، به طور عام زیارت اهل بیت، به خصوص زیارت امام حسین که روایتش خدمت شما عرض کردم. بعد گفتیم اون فضیلت ها و اون ثواب ها و پاداش هایی که برای گریه کن و محب امام حسین نقل شده از فضیلت های استثنایی است که این فضیلت ها بی جهت نیست و از مهمترین تأثیر احیای روزه ابا عبدالله، از مهمترین تأثیر احیای عزاداری سید الشهدا، احیای کلمه توحیده لا اله الا الله. حقیقت ولایت چیه؟ حقیقت ولایت رسیدن به توحیده. دیروزم باز این جمله را گفتیم، تکرار میکنیم چون مفید فایده هستش. بعضی جملات لازمه که دائما انسان اونها را تذکر بده، تکرار کنه. گفتیم حقیقت قرب به خدای متعال، تقرب به آستان ائمه اطهار علیهم السلام و تولی به ولایت اونها و تبری از ابلیس و اولیاء شیطانه. ما میخواییم به خدا نزدیک بشیم، چیکار کنیم؟ از چه کانالی؟ از کجا؟ از مسیر اهل بیت علیهم السلام، به خصوص امام حسین که تمام هستیش را برای خدا داده، تمام هستیشو داد تا کلمه لا اله الا الله محو نشه. معاویه میخواست کلمه لا اله الا الله را اسلام را نابود کنه و محو کنه. امام حسین خونشو داد تا این کلمه باقی بماند، زنده بماند. خدا هم میخواد جبران کنه براش. لذا هر کی از طریق امام حسین متوجه خدا بشه زودتر به خدا میرسه، زودتر به اون توحید ناب میرسه، به حقیقت توحید میرسیم. مجلس امام حسین یه همچین کاری رو با ما میکنه. از مهمترین، یکی دیگه از مهمترین تأثیر احیای مجلس عزاداری سیدالشهدا، گفتیم تهذیب و تربیت نفوس، نفوس شیعیان. ما آمدیم تربیت بشیم، روح و روان ما صیقل پیدا کنه، جلا پیدا کنه، با ریختن این عشق اون پرده های حجاب بره کنار، موانع فهم برداشته بشه، ما بتونیم حقیقت عالم رو ببینیم. اون حقیقتی که سیدالشهدا به خاطرش میاد عزیزترین کسان خودش را، خانواده خودش را میاره کربلا و یکی یکی پس از دیگری در راه خدا قربانی میکنه. ما میخواییم با این حقایق آشنا بشیم. این اون راز و سر احیای مجلس عزای سیدالشهدا، این گریستنها، این عزاداریها، سینه زدنها، نوه خوندنها، دم گرفتنها، همش به خاطر اینه. ما انسانهای خودساخته و تکامل یافتهی بشیم، برسیم به همون مقامی که امام حسین علیه السلام برای ما ترسیم کرده بود، همون مقامی که شب عاشورا به یاران با وفاش که جزء بهترین یاران بودن، بی نظیرترین یاران بودن، ما به اون مقام و به اون منزلت برسیم. امام حسین کشته شد تا مردم از تاریکی جهل و نادانی بیان بیرون، از تحت ولایت ابلیس خارج بشن و وارد دایره ولایت خدا بشیم. این کار امام حسین بود و به حمدالله این اتفاق افتاد. این اتفاق افتاد، جوون میخوان منحرفش کنن، تهاجم فرهنگی، جنگ نرم با تکنیک های پیشرفته، با ابزارهای نوین، با فضای سایبری، مجازی، شبکه های جذاب اجتماعی، این جوان رو میان میخوان بکشنش. اما همین محرم و نام حسین میاد، این جوان پر میکشه به مجلس امام حسین. امام حسین این کار رو با ما کرده، این حرارت را تو قلب ما ایجاد کرده که به شکل ناخودآگاه میاییم، کشیده میشیم به این مجلس. خب این یک مطلب. من این یکی دو شبی که گفتیم نمیتونم بگم مقدمه، اما همه اینها زمینه بود برای این مطلبی که امشب میخوام بگم. نگاه میکنم به ساعت، فکر میکنم نرستم، فقط یه طرح بحثی بکنم بعد انشالله ادامهش رو فردا شب تقدیم حضور کنم به خاطر این مطلبه. ببینید عزیزان، گفتیم پس حقیقت ولایت ولی خدا رسیدن به خداست، رسیدن به کلمه توحید لا اله الا الله است. اینا امام رضا علیه الله فتحیت و سنا تو اون حدیث سلسله الذهب هم فرموده، فرمود لا اله الا الله کلمه، این دژ محکم، قلعه محکمه، هر کی میخواد وارد این قلعه بشه شرطی داره، شرطش هم ما اهل بیتی، ولایت ما اهل بیته. اینا امام رضا فرمود، حدیث سلسله الذهب، یعنی وقتی که امام رضا از پدرش، پدرش از پدرش، تا میرسونه به پیامبر، پیامبر از جبرائیل، جبرائیل از خدا. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل من حسنی امن من عذابی. خدا فرمود هر کی وارد دژ و قلعه محکم بشه از عذاب من ایمنه. بعد امام رضا راه افتاد، یک کمی رفت جلو، بعد برگشت گفت آها، شمایی که نوشتید این حدیث را، آی اهل نیشابور، آی شیعیان، آی کاتبانی که نوشتید، اما بدونید این یک شرطی داره و انا من شروطها، یعنی این ولایت از شروط ورود به این قلعه محکمه. خب پس حقیقت ولایت ولی خدا توجه به خداست، رسیدن به خداست. سوال ما چطور میتونیم به حقیقت ولایت ولی خدا برسیم؟ قراره که ما از درگاه ولایت وارد قلعه محکم بشیم. حالا چطور میتونیم وارد این به حقیقت این ولایت برسیم و از حقیقت این ولایت و نور تابنده این ولایت بهره ببریم و استفاده کنیم؟ خب این نیاز یک مقدمه داره. من مقدمه‌اش رو تو این چند دقیقه‌ای که فرصت دارم عرض می‌کنم، حالا به هر کجاش که رسیدی. امیدوارم که این مقدمه رو بتونیم خوب جا بندازیم که این مطلب شهید نشه، از بین نره. حقیقت رسیدن به ولایت، عمده شرط بهره‌بری از ولایت طهارت، پاکیست که من و شما به مقام طهارت برسیم. خب حالا این مقدم از اینجا شروع میشه. خدای متعال وقتی میخواد قرآن را معرفی کنه، در بیان این قرآن که این کتاب آسمانی چه حقیقتیه، میفرماید این قرآن یک حقیقتی است که یک سوی این حقیقت در دست منه و سوی دیگر این حقیقت در دست شماست. یعنی این حق قرآن یک حقیقت دو سویه هستش، یک سوش دست خداست، یک سرش هم دست ماست. فرمود آنچه که در دست شما و به دست شما رسیده، همین ادبیات عرب و این ظاهر عربی که شما میبینید، همین ادبیات عرب، کلمات عربی که به دست شما به شکل قرآن تو این صفحات شما میبینید و استفاده میکنید، این یک سوی اون حقیقتی که در اختیار من و شما قرار گرفته و خداوند قرآن را به شکل عربی نازل کرده، تنزل داده و به دست در اختیار ما قرار داده. خدای متعال در بیان حقیقت قرآن میفرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن با اشاره به هازا، با هازا میگه ان هذا القرآن، همین قرآنی که در اختیار شماست ازش خوب بهره ببرید، چرا که این قرآن شما را به استوارترین راه ها هدایت میکنه. ان هذا القرآن، میگه این قرآن شما را به محکمترین و استوارترین راه ها. بعد همین قرآنی که نقش هدایتگری داره به زبان عربی نازل شده. قرآن میخونم و آیه براتون میخونم، انا جعلناه قرآنا عربیا، یا در سوره یوسف میفهمد انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما این قرآن را با زبان عربی با ادبیات عرب بر شما نازل کردیم، لعلکم تعقلون، شما توش تعقل کنید. این قرآن خب این یک حقیقت قرآنه. حقیقت دیگر قرآن، درباره حقیقت دیگر قرآن میفرماید و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این کتاب در نزد ما در یک جایگاه بلند، در یک مقام بلندی قرار داره. و انه فی ام الکتاب، ام الکتاب یعنی لوح محفوظ، یعنی این لوح محفوظ در نزد ماست. حقیقت دیگر این قرآن، خدا میگه در نزد ماست و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این قرآن در ام الکتاب، در لوح محفوظ، در نزد ما علی اعلا و یه در مقام بلند و بلند مرتبه ای قرار داره. خب باز دوباره در سوره مبارکه واقعه که خیلی هم سفارش شده شبها بخونید، تضمین روزی کرده. در سوره مبارکه واقعه میفرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این قرآنی که مکنونه، این قرآنی که بلند پایه، بلند مرتبه هستش، شرط رسیدن به اون مطالب مکنونه، شرط رسیدن به اون حقایق قرآن، حقیقت قرآن، لا یمسه الا المطهرون، کسب طهارت انسان به مقام پاکی برسه. همین قرآنی که من و شما میخونیم، عده‌ای هستن که به حقیقت این قرآن رسیدن، به اون مطالب مکنونه رسیدن. گاهی اوقات ما این قرآن رو میخونیم فقط با همین ظواهر عربی و با این ادبیات عرب و ظاهر قرآن محشوریم و انس داریم، فقط همینقدر متوجه میشیم. اما عده دیگه هستن قرآن را همین ظواهری که من و شما میخونیم اونها میخونن، اما به یک حقایق و لطائفی میرسن که در مرعا و منظر دسته اول نبوده. خب چه اتفاقی افتاد؟ یک عده قرآن را میخونن، به اون حقایق قرآن میرسن، به اون لطائف قرآنی میرسن، اما همین قرآن را من و امثال من میخونیم، فقط با همین ظاهر قرآن محشوریم، دلمونم خوش قرآن میخونیم، این کتاب آسمانی را میخونیم، شبهای قدر هم میذاریم بالا سر، روی سرمون میگیریم، بعد میگیم که خدایا ما به این کتاب تو پناه آوردیم. فرق این دو دسته در کجاست، در چیه؟ چرا یک عده فقط همین ظاهر قرآن را گرفتند و بس، و عده دیگر میبینیم که اون لطائف و حقایق قرآنی را برداشت کردن و دارن استفاده میکنن و بهره میبرن؟ میفهم فرقش در میزان طهارت شماست. لا یمسه الا المطهرون، به این حقایق دست پیدا نمی کنی جز با طهارت، جز با پاکی. خب طهارت چیه؟ طهارت یعنی آراستن روح و جان، طهارت یعنی پرده های حجاب را کنار زدن، طهارت یعنی موانع فهم و موانع دیدن را برداشتن. الان من و شما که اینجا نشستیم، تو این صحن و سرا که هستیم، این دیوارها مانع از دید وسیع ما میشه، ما فقط همین مقدار فضا را میتونیم ببینیم، اما وقتی این دیوارها را برداریم میتونیم فضای بیشتری را ببینیم. اگه کسی به مقام طهارت برسه میبینه مطالب تازه تر و بیشتری در مرعای و منظر او قرار میگیره که قبلا نبوده. لذا عده قرآن را عاشقانه با صوت حزین، با تأمل، با تدبر تلاوت میکنن. من و شمای دانشجو طلبات قرآن را اینجوری بخونیم، باید قرآن را که یک کتاب آسمانی، کتاب قانونه، راهکار برای زندگی ما ارائه کرده، قرآن را اینجوری یاد بگیریم، قرآن را اینجوری بخونیم و به دستوراتش عمل بکنیم، نه مثل عوام، نه مثل اینکه بیان رو سر قبر مرده ها بخونن، تو مجالس ترحیم و عزا بخونن و چیزای دیگه. قرآن برای این چیزا نازل نشده عزیزان. روی جانان طلبی آینه را صیقل ساز، ورنه هرگز گل و نسرین ندمد از آهن و مس. باید این قلبمون را صیقل بدیم. خب من از این مقدمه استفاده می کنم برای اون مطلبی که اول خدمت شما عرض کردم، و اون مطلب چی بود؟ ما چطور می تونیم به حقیقت ولایت برسیم؟ چطور می تونیم به حقیقت ولایت ولی خدا، ولایت ابا عبدالله الحسین برسیم؟ ما اومدیم این شبها تو خیمه ابا عبدالله که حسینی بشیم. حسینی بشیم یعنی چی؟ یعنی اندیشه من حسینی بشه، رفتار من، سبک زندگی من حسینی بشه، گفتار من، اخلاق من حسینی بشه. این میسور نیست جز این که ما به حقیقت ولایت دست پیدا کنیم. خب از اونجایی که در لسان مطهر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، حقیقت قرآن و اطرد یکی هستند، حقیقت قرآن و ولایت یکی هستند. مگر پیامبر در حدیث ثقلین یا ثقلین نفهمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، من دو شیء گرانبها در میان شما به ودیعه و امانت میگذارم، یکی کتاب خدا قرآن و یکی اهل بیت من. لن یفترقا، غرضم رو همین لن یفترقاست، اینا هرگز از هم جدا نمیشن. حقیقت قرآن و حقیقت ولایت یکیست که من زمان گذشته ادامه بحث را میگذاریم برای جلسه فردا، فکر میکنم که جلسه آخر هم باشه. انشاءالله ادامه این بحث را که چطور میتونیم به حقیقت ولایت برسیم و حقیقت ولایت با حقیقت قرآن یکیست در حدیث ثقلین و حدیثی که حالا ام سلمه از پیامبر نقل میکنه، علی و مع القرآن و القرآن و مع علی، اینا انشاءالله تقدیم شما خواهیم کرد به شرط حیات، اگر انشاءالله خداوند توفیقی به همه ما و شما عنایت بفرماید. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء. فرمودن امشب متوسل بشیم به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا بنت رسول الله، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفع يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند الله. ما دردمند تو ایم یا فاطمه مددی، ما مستمند تو ایم یا فاطمه مددی، پهلو شکست تو ای یا فاطمه مددی، ز درد خسته تو ای یا فاطمه مددی. فاطمه ای که پیامبر این همه سفارشش را به امت کرده بود، ای امت، ای مسلمون ها، این فاطمه پاره ی تن منه، هر کی فاطمه را اذیت کنه من پیامبر را اذیت کرده. اما یا رسول الله نبودی ببینی یک عده نانجی، یک عده اهل سقیفه در خانه دختر جمع شدن، در خانه را آتش زدن، دخترت را بین در و دیوار قرار دادن. کدوم خانه؟ همون خانه ای که جبرئیل وقتی میخواد وارد بشه اجازه میگیره، وان در که جبرئیل امین بود خادمش، اهل جفا اهل جفا به پهلوی خیر النساء زدن، به پهلوی خیر النساء زدن. یا رسول الله همین شاگردان سقیفه بودن تو کربلا، زهرای مرضیه آخرین وصیت هاشا داره به امیرالمؤمنین میکنه، علی جان قسلی وکفنی باللیل، علی جان مرا شبان غسلم بده، کفنم کن وادفنی بالليل شبان دفنم کن احدی را با خبر مکن علی جان علی جان علی جان در غم هجران من پیراهن خود چاک مکن جز نیم شب جسم مرا خاک مکن علی جان از فاطمه یادگاری گر خواهی خونهای مرا از روی در و دیوار خانه پاک مکن چه کنه علی با این خونهای روی در و دیوار هر وقت نگاهش به در میفته فاطمه را یاد میکنه الباب و والجدار و والدماء و شهود و صدق علاما بهی خفاون در و دیوار خون فاطمه سه تا شاهد مظلومیت فاطمه بیان پاسخ بدن چه کردم با دختر نبی خدا علی جان چون نیم شب جسم مرا نزد کودکانم غسل دهی مبادا آه زبانم لال مبادا سینه مجروحم را به زینبم نشان دهی آخه زینب 3-4 ساله طاقت نداره یا زهرا یا امیر المؤمنین ای کاش یکی بود تو کربلا اون زمانی که زینب به سمت گودی قتلگاه می دوید یکی جلوی زینب را می گرفت تا اون پاره پاره حسین جان حسین